سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
ضرباهنگ
درود، این پادکست ضرباهنگه که تقدیم شما میشه. من ماهگل مقتدرم و از اینکه توی این اپیزودم کنارتونم خیلی خوشحالم. ممنونم که ضرباهنگو برای شنیدن انتخاب کردین و کنار ما هستین. میدونین که ضرباهنگ پادکست موسیقاییه و ما لحظات موسیقایی رو کنار هم دیگه سپری میکنیم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرین و ما هم بتونیم اطلاعات موسیقایی خوبی رو به شما منتقل کنیم. بله، اومدیم با یه اپیزود دیگه، اپیزودی که قراره یه قطعه موسیقی کلاسیک ایرانی بشنویم، یه قطعه موسیقی کلاسیک غرب بشنویم و یه ذره با زبان ساده در مورد موسیقی بهتون بگیم، اطلاعات مفیدی بهتون منتقل کنیم و یک مهمان خواننده یا نوازنده هم داشته باشیم که برامون یک هدیه فرستادن و ما کارشون رو گوش میکنیم و لذت میبریم. پس بهتون پیشنهاد میکنم که تا انتهای این اپیزود کنارمون بمونید، هیچ جا ندید. کلی اتفاق جذاب و درجه یک تو راهه و قراره که یه ذره از روزمرگی زندگی دور بشیم دیگه. قراره واقعا توی این دقایقی که کنار هم دیگه هستیم یه ذره حال بهتری تجربه کنیم. امیدوارم که واقعا بتونم این حس رو بهتون منتقل کنم. در ضمن قبل اینکه بریم سراغ آیتم اولمون، ازتون میخوام خواهش کنم که ما رو به علاقمندان این حوزه هم معرفی کنید. اگر دورورتون کسی رو دارین که موسیقی دوست داره یا حتی شنیدن موسیقی خوب براش مهمه، حتما ضرباهنگ رو بهش معرفی کنین تا خانواده ما بزرگ و بزرگتر بشه. ما اپیزودهای خیلی مختلفی هم تا الان داشتیم که تو سایت سوینا، کانال تلگرامی سوینا و تمام اپهای پادگیر میتونین برین و اپیزودهای قبلی ما رو هم بشنوین. خب دیگه بدون معطلی بریم سراغ آیتم اولمون، یعنی قطعه منتخب. توی این آیتم قراره که اول بریم سراغ یک قطعه از موسیقی ایرانی. قطعه‌ای که این هفته براتون انتخاب کردم قطعه بند باز هستش. اگر شنونده یا نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی باشین، 100% نام علی نقی وزیری تا حالا به گوشتون خورده. علی نقی وزیری 9 مهر 1265 به دنیا اومده و 18 شهریور 1358 از دنیا رفته. علی نقی وزیری به کلونل وزیری هم مشهور بوده. علی نقی وزیری رو میشه یکی از پیشگامان آهنگسازی در اجرای ارکسترال موسیقی ایرانی دونست. او به جهت تأثیرات عمده‌ای که در موسیقی ایران گذاشت، که از جمله اون میشه به ابداع شیوه نوت نویسی و کمک به تدوین ردیف، بسیار شهرت زیادی داره. و یه دلیل دیگه شهرت او به خاطر ابداعات علائم عرضی ایرانی که سوری و کرون نام دارن هستش. ما در موسیقی غرب علائمی داریم مثل بمول، دیز و بکار، اینایی که به گوشتون احتمالا خورده، ولی خب در موسیقی ایرانی ما احتیاج به علائم بیشتری داشتیم برای اینکه بتونیم اون فواصلی که میخوایم رو که از قبل بوده رو بنویسیم و به نسل‌های بعدی منتقل کنیم و این تدوین بشه. به همین دلیل علی نقی وزیری علائم سوری و کرون رو ابداع کرد و در حفظ و نگهداری این موسیقی و انتقالش به نسل‌های بعدی بسیار تأثیر داشت. به خاطر همینه که میگیم دلایل شهرتش اینها هم میتونه باشه. البته که خب آموزگار بسیار خوبی بود، نوازنده، آهنگساز، موزیسین و در فرانسه درس خونده بود و برلین، و خب رفت و آمدش باعث شده بود که بسیار انسانی بشه که بتونه انگار آپدیت باشه و بتونه موسیقی کشور خودش رو روبه جلو ببره و کمک کنه به اینکه موسیقی ایران هم ثبت بشه، نگهداری بشه، حفظ بشه و نزدیکش بکنه به موسیقی جاهای دیگه دنیا. یکم دیگه بخوام از سرگذشت علی نقی وزیری بهتون بگم. در تهران به دنیا اومده و در نوجوانی توسط پدرش به ارتش وارد شده و از این طریق با موسیقی نظامی هم آشنا شده و همجور سالهای بسیار زیادی در بخش‌های مختلف نظامی کار کرده تا حتی به درجه کلونلی رسیده. ولی اون علاقه بسیار زیادش به موسیقی اون رو از موسیقی هیچ وقت جدا نکرده و به خاطر همین بیشتر عمرش رو صرف موسیقی کرد. بعد از اینکه وزیری به ایران برمیگرده، مدرسه عالی موسیقی رو که به روش غربی توش تدریس می‌شده افتتاح میکنه و همینجور که گفتم نوت نویسی رو در موسیقی سنتی ایران ترویج داد و دو علامت عرضی سوری و کرون رو ابداع کرد و وزیری بود که برای اولین بار ردیف موسیقی ایران رو به نوت در آورد و به حفظ این ردیف بسیار کمک کرد. همچنین شاگردهایی که اون تربیت کرد بسیار تأثیر زیادی در موسیقی ایرانی گذاشتن که الان چند تاشون رو براتون اسم میبرم: ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، جواد معروفی، حشمت سنجری، عبدالعلی وزیری، علی محمد خادم میسا، حسین علی مله و احمد فروتن راد. این شاگردایی که الان ازشون اسم بردم هر کدومشون واقعا یکی از ستونهای موسیقی ایرانی هستن و واقعا حضورشون ارزشمنده و میتونیم به اهمیت خود استاد علی نقی وزیری پی ببریم که خودشون چقدر اطلاعات داشتن که تونستن همچین شاگردایی رو تربیت کنن. چندین کتابم از علی نقی وزیری هست، مثل دستور تار یا موسیقی نظری، و چندین قطعه ضبط شده از اون هم روی صفحه وجود داره. و جالب اینه که غیر از موسیقی اون چندین تئاتر هم روی صحنه برده بود. و یه نکته جالب دیگه اینه که اون یه باشگاهی داشت به نام کلوپ موزیکال که برای فعالیت‌های هنری موسیقی و نمایش ساخته شده بود. این نوع نگاه علی نقی وزیری که بسیار به موسیقی غرب پایبند بود و دوست داشت که اون موسیقی رو با موسیقی ایران ادغام کنه، بسیار مورد انتقاد موزیسین‌های هم نسل خودش و حتی بعدی خودش بود. ولی نکته مهمی که هست اینه که منتقدان همشون با هم بر این موضوع یک نظرن که علی نقی وزیری تأثیر بسیار زیادی در موسیقی ایرانی گذاشته. خب همجور که براتون گفتم قطعه بندباز یکی از آثار بسیار جاودان علی نقی وزیری هستش و خیلی قطعه شنیدنیه که امروز قراره با همدیگه بشنویمش. توی دستگاه ماهور هستش این قطعه و بسیار اجراش سخته برای نوازنده. هنوز که هنوزه جز قطعاتی حساب میاد که شاگرد مبتدی مثلا هیچ وقت نمیتونه بزنتش. باید از یه سطحی گذشته باشی تا بتونی این قطعات علی نقی وزیری رو اجرا کنی. چه از لحاظ ریتمیک، الان که بشنوین متوجه میشین یه جاهای آوازی میشه، بعد مثلا از ماهور به اصفهان میره، بر میگرده، بر ریتمش چند جا عوض میشه، فرم ملودی ها کاملا عوض میشه و پرش هایی که داره باعث سخت‌تر شدن اجرای این قطعه میشه و همونجور که گفتم ریتمی که ثابت نیست تو قطعه و کلن جمله بندی ها رو که بشنوین اصلا اون رنگ و بوی موسیقی غربی رو در کنار موسیقی ایرانی احساس میکنین. از یه طرف واقعا موسیقی ایرانی صدا میده، ماهور، اصفهان، و از یه طرف هم واقعا انگار داریم قطعات موسیقی غربی رو که ادغام شده با موسیقی ما میشنویم. خب دیگه بیشتر از این نمیخوام براتون توضیح بدم، چون شنیدن این قطعه خودش الان مطمئنم حالتون رو خیلی خوب میکنه و با این توضیحاتی که من دادم امیدوارم براتون همه چی خیلی قابل درک باشه. بریم با هم بند باز رو بشنویم و برگردیم.
Thank you.
خیلی ممنونم که تا اینجای این اپیزود همراه ما بودید. بریم سراغ قطعه ای که از موسیقی کلاسیک غربی براتون انتخاب کردم. توی اپیزودهای قبلیمون ما از ویوالدی کار شنیدیم، بتوون، باخ، موزارت و امروز نوبتشه که بریم سراغ یکی دیگه از آهنگسازای بسیار به نام و مهم، کسی که در دوران رمانتیک آهنگسازی میکرد. نوازنده پیانو، کسی که واقعاً چه در نوازندگی و چه در آهنگسازی حرف اولو میزد در زمان خودش. کسی نبود جز فردریک شوپن. شوپن در سال 1810 تا 1849 زندگی کرده. پدر شوپن لهستانی و مادرش فرانسوی بود و اون در یک روستا نزدیک ورشوی لهستان به دنیا میاد. از همون بچگی هم علاقه خودش رو به موسیقی نشون میده و تا قبل از 7 سالگی دو تا قطعه فولک لهستانی میسازه و به موزارت زمانه خودش معروف میشه. بعد از اینکه نبوغ شوپن بیشتر پخش شد بین مردم و متوجه شدن، سالن‌های کنسرت پذیرای حضور شوپن شد و شوپن شروع به گذاشتن کنسرت‌های خیریه کرد و اولین کنسرتش رو در سن 8 سالگی اجرا کرد. اولین کسی که در اون زمان با شوپن پیانو کار میکرد و استاد پیانوش بود، ژیونی نام داشت، کسی که در اون زمان و در اون منطقه خودش موزیسین بسیار به نامی بود. و از دیگر موزیسین هایی که در اون زمان زندگی میکردن و شوپن باهاشون ملاقات داشته میشه به بلینی، فرانس لیست، شومان و پاگانینی اشاره کرد. شوپن بعد از اینکه نزد استادایی که در ورشو بودن میره، به وین سفر میکنه، جایی که قلب موسیقی بوده توی اروپا، و بعد از وین به کشورهای دیگه سفر میکنه و موسیقی رو در جاهای مختلف یاد میگیره. بیشتر آثاری که شوپن خلق کرده برای پیانو هستش، اون هم تک نوازی پیانو. و یه علتی که شوپن بسیار کاراش معروفه، ملودی های فوق‌العاده شه. البته که اینم نباید فراموش کنیم که تکنیک هم در آثارش بسیار بهش پرداخته شده و واقعا قطعات پرتکنیکی نوشته، ولی اون نگاه ملودی که بسیار شاعرانه بوده شوپن رو متمایز کرده. اصلا به شاعر موسیقی معروف بوده شوپن. و یه نکته خیلی جذاب در کاراش اینه که بسیار زیاد به موسیقی لهستان، یعنی موسیقی فولک کشور خودش، پایبند بوده و ما تأثیرش رو در آثار شوپن میتونیم ببینیم و بشنویم. شوپن توی یکی از سفراش حمله تنفسی بهش دست میده و بسیار حالش بد میشه. اون موقع خوب میشه و برمیگرده و در ادامه سفراش بازم این اتفاق براش تکرار میشه. مثلا یه بار که توی اسپانیا بوده به خاطر هوای شرجی و مدیترانه اونجا بسیار حالش بد میشه. و دیگه از اون به بعد این بیماری همراه شوپن هستش. یه چند سالی رو هم با جورج سان، رمان نویس معروف که از خودش هم 6 سال بزرگتر بوده، ازدواج میکنه، ولی این ازدواج 9 سال بیشتر طول نمیکشه و به طلاق منجر میشه. 16 سال بعد از اولین حمله تنفسیش در پاریس آخرین کنسرتش رو شوپن اجرا میکنه و به اسکاتلند و انگلیس هم سفر میکنه، ولی حالش خیلی بد میشه و دوباره برمیگرده پاریس و در همون پاریس تموم میکنه. کلاً زندگی شوپن بالا و پایین زیاد داشته و متاسفانه غم و اندوه رو زیاد توی زندگیش تحمل کرده و میتونیم اون نگاه غمگینش رو در آثارش لمس کنیم. این نکته هم خیلی جالبی که شوپن در پاریس فوت شده و در قبرستون پرلاشز دفن شده، جایی که صادق هدایت و خیلی از کسانی که سرشناسن در اونجا دفن شدن. اصلا یکی از قبرستون‌های بسیار به نام در دنیا هستش. و به خواسته خودش قلبش رو به لهستان میفرستن و هنوز که هنوزم در یک کلیسا ازش نگهداری میشه. همونجور که گفتم خیلی خیلی آدم وطن دوستی بوده و میشه هم از این کارش هم از پایبند بودنش به موسیقی کشور خودش این رو متوجه شد.
یکی از دلایل بسیار سرشناس شدن شوپن میتونه ابداع فرم‌های جدید موسیقایی و نوآوری در فرم‌هایی مثل والس، سونات پیانو، پرلود، نوکتورن، اتود و بالاد باشه. شوپن از کسایی مثل باخ، فرانس لیست، موتسارت و بتوون تأثیر گرفته.
من توی حرفام به این اشاره کردم که شوپن در فرم‌هایی مثل والس بسیار نوآوری کرده و ما امروز قراره یکی از والس‌های شوپن رو بشنویم. والس اپوس 64. بریم اول اصلا ببینیم والس چیه. والس یه نوع رقص محلی و سالونیه که رقصنده‌ها در هنگام رقص همدیگر رو نگه می‌دارن.
ایتالیایی‌ها ظهور والس رو به قرن 16 میلادی نسبت میدن. والس در آلمان برای رقصی با همین نام ساخته شد و این رقص رشد کرد و تا جنگ جهانی اول بسیار طرفدار در بین اروپایی ها داشت و بعد از جنگ والس بسیار کمرنگ شد و کسی دیگه با والس نمی رقصید در اون شرایط و بعد از گذشت مدتی آهنگسازان آلمانی، ایتالیایی و روسی جان دوباره‌ای با خلاقیتشون به این رقص دادن و باعث برگشت دوباره این رقص در میان مردم شدن. همونجور که گفتم این رقص یه رقص محلی آلمانیه و موسیقیش هم موسیقی کلاسیک محلی همون آلمان به حساب میاد. والس در آلمان ظهور میکنه و به کشورهای دیگه اروپا هم راه پیدا میکنه و مورد محبوبیت مردم قرار میگیره و در طول تاریخ و در پس جنگ ها و سیاهی و سفیدی که مردم کشورهای مختلف تجربهش کردن این رقص همینجوری میمونه و همدم مردم میشه. والس در طول تاریخ تا به امروز دستخوش تغییراتی شده ولی الان اگه بخوام یه المان خیلی مهمش رو بهتون بگم برای شناختش، ریتم 3 ضربی یا 3/4 که اون ضرب اول شدت بیشتری داره. یعنی مثلا حتی برای کسی که تصور موسیقایی از این حرف من خیلی نداره میتونیم این مثال رو بزنیم که مثلا وقتی از 1 تا 3 میشماریم بگیم 1 2 3 1 2 3، یعنی ضرب اول روش تاکید بیشتری بذاریم، ضرب دوم و سوم و کمتر. این لوپ ستایی که در کل قطعه تکرار میشه به ندرت تغییر میکنه من که در جایی که مدلاسیون بخواد انجام بشه.
پس یکی از راه‌های شناخت والس اینه که این ریتم 3 ضربی رو ما بتونیم توش بشنویم و پیدا کنیم. سازهایی که تو والس هم استفاده میشن اصلا محدودیتی براشون وجود نداره، یعنی اینجوری نیستش که ساز خاصی برای اجرای یک والس استفاده بشه، ولی خب مثلا سازهایی مثل پیانو یا سازهای ارکسترال مثل ویولون یا حتی آکاردئون بسیار در والس تا الان استفاده شده از قدیم. خب اینم اطلاعات و توضیحاتی در مورد والس. حالا بریم با هم قطعه امروزمون یعنی والس اپوس 64 اثر فردریک شوپن رو بشنویم و از شنیدنش لذت ببریم. همراهمون بمونید. به آیتم بعدی ما یعنی الفبای موسیقی این هفته خوش اومدین. توی الفبای موسیقی اپیزود قبلیمون براتون از کشش‌های مختلف گفتیم. از انواع دیگه کشش‌ها به جز اون 7 تا نوت و 7 تا سکوتی که داریم گفتیم. یعنی از خط اتحاد، خط اتصال و نقطه گفتیم. اگه یادتون باشه نقطه وقتی سمت راست یک نوتی قرار می گرفت نصف ارزش زمانی اون نوت رو بهش اضافه می کردیم. حالا می خواهیم در مورد دو نقطه بهتون بگیم. یعنی وقتی که دو تا نقطه در سمت راست یک نوت قرار می گیره اون نوت با چه ارزش زمانی باید اجرا بشه. در این زمان ما نقطه اول رو مثل همون نقطه‌ای که یاد گرفتیم، یعنی نصف ارزش زمانی اون نوت رو بهش اضافه می‌کنیم و نقطه دوم یک چهارم اون رو بهش اضافه می‌کنیم. بذاریم با این مثال براتون توضیح بدم. اگه ما یک سفید دو نقطه داشته باشیم، خود ارزش زمانی سفید که هیچی، به اندازه یک سیاه که نصف سفیده بهش اضافه می‌کنیم و نقطه دوم به اندازه یک چنگ، یعنی نصف اون سیاه رو بهش اضافه میکنیم. بذارین یه مثال دیگه هم بزنم که شاید یکم بیشتر براتون قابل درک بشه. پس الان در مورد سیاه دو نقطه حرف میزنیم. خود ارزش زمانی سیاه که اجرا میشه، نقطه اول نصف ارزش زمانی سیاه رو بهش اضافه میکنه، یعنی چنگ، و نقطه دوم نصف ارزش زمانی اون چنگ رو بهش اضافه میکنه یا یک چهارم سیاه رو بهش اضافه میکنه که میشه دولا چنگ. پس به اندازه یک سیاه، یک چنگ و یک دولا چنگ باید زمان برای اجرای یک نوت سیاه دو نقطه بذاریم. حالا اگر همین نقطه در بالا یا پایین نوتی قرار بگیره چی میشه؟ نصف ارزش زمانی اون نوت اجرا میشه و نصف دیگهش تبدیل به سکوت میشه. پس چی شد؟ مثلا ما اگه یک سفیدی داریم که بالا یا پایینش یک نقطه ای هستش، نصف ارزش زمانی سفید یعنی سیاه رو اجرا میکنیم و نصف دومش که یه سیاه دیگه است رو سکوت میکنیم. از همین نقطه برای زمانی هم اجرا میشه که ما قراره یک نوت رو به صورت مقطع اجرا کنیم که تقریبا همین جوری میشه، ما نصفش رو اجرا میکنیم و نصفش رو سکوت میکنیم که به این اصطلاح استکاتو هم گفته میشه. استکاتو یک کلمه ایتالیاییه که به معنای همون مقطعه و ما هر وقت که نقطه رو میبینیم به صورت مقطع اجرا میکنیم که حالا توی سازهای مختلف این تکنیکش متفاوته. بعضی وقتا امکان داره سیم رو نوازنده با دست بگیره که دیگه تنین اون سیم و ارتعاشش ادامه دار نشه. خب بریم سراغ علامت بعدی. اگر بالا یا پایین یک نوت نقطه قرار بگیره و بالای نقطه بالایی یا پایین نقطه پایینی یک خط افقی کوتاه کشیده بشه، یعنی یک نوتی باشه که بالاش یه نقطه است و بالای اون نقطه یک خط افقی کوتاه، یا پایینش یه نقطه است و پایین اون نقطه یک خط افقی کوتاه قرار بگیره، ما چیکار میکنیم؟ 3/4 ارزش زمانی اون نوت رو اجرا میکنیم و 1/4 رو سکوت میکنیم. مثال بخوام بزنم، مثلا ما اگه یک نوت سیاهی داریم که بالاش یک نقطه هستش و بالای اون نقطه یه خط افقی کوتاه، باید به اندازه یک چنگ نقطه دار، یعنی 3/4 اون سیاه رو اجرا کنیم و به اندازه یک دولا چنگ سکوت کنیم و همینجوری توی نوت‌های دیگه هم همین شکلی میشه. مثلا نوت سفیدی داریم که پایینش یک نقطه است و پایین اون نقطه یک خط افقی کوتاهه. در این چه جوری میشه؟ 3/4 سفید میشه یک سیاه نقطه دار و 1/4 میشه یک سکوت چنگ. پس توی این ما کمتر از استکاتو انگار داریم سکوت میکنیم که به این علامت میگن متسو استکاتو، یعنی نیمه مقطع. توی استکاتو ما نصف ارزش زمانی نوت رو صبر میکردیم، ولی توی متسو استکاتو 3/4 رو اجرا میکنیم، 1/4 رو صبر میکنیم. پس بهش میگن نیمه مقطع یا متسو استکاتو. در ضمن متسو استکاتو با یه علامت دیگه هم نشون داده میشه، مثلا چند تا چنگی که بالاشون
نقطه دارن همشون و با یک خط اتصال همگی به هم متصل شدن. پس در این صورت هم با دیدن این علامت هم باید متو استکاتو اجرا کنیم، یعنی نیمه مقطع. خب علامت بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، وقتی که یک نوتی داریم که بالا یا پایینش علامتی داره مثل سر پیکان، این رو چجوری باید اجرا کنیم؟ برای اجرا کردن این نوت باید یک چهارمش اجرا بشه و سه چهارمش سکوت بشه، یعنی دقیقاً برعکس متزو استکاتو. توی اون ما سه چهارم رو اجرا میکردیم، یک چهارم سکوت، و دقیقاً توی این برعکسه. پس اگر ما یک نوت سیاهی داریم که بالا یا پایینش علامتی مثل سر پیکان هست، باید به اندازه یک دولا چنگ اجرا کنیم و به اندازه یک چنگ نقطه دار سکوت کنیم. و همین مثالو اگه بخوایم با یک نوت چنگی بزنیم که بالا یا پایینش یک علامت پیکان داره، باید به اندازه یک سلا چنگ اجرا کنیم و به اندازه یک دولا چنگ نقطه دار سکوت کنیم. به این علامت چی میگن؟ میگن بیش مقطع یا استکاتیسیمو. پس استکاتیسیمو وقتیه که ما یک چهارم ارزش زمانی نوت رو اجرا و بقیهش رو سکوت میکنیم. امیدوارم تونسته باشم براتون خوب توضیح بدم. در ادامه ارزش زمانی نوت ها امروز صحبت کردیم و چند ارزش زمانی دیگه یاد گرفتیم که هر کدوم اسم خاص خودشون رو دارن و علامت خاص خودشون رو دارن و از همه اینا استفاده میشه تا در کنار هم ما بتونیم تنوع بیشتری در ارزش زمانی نوت‌های مختلف داشته باشیم، یعنی فقط خودمون رو به اون چند نوت و چند سکوتی که داریم محدود نکنیم، بتونیم با دست باز از اینا استفاده کنیم و متنوع‌تر باشه قطعمون. پس امروز در مورد دو نقطه، استکاتو، متزو استکاتو و استکاتیسیمو صحبت کردیم. اگر که ایده یا نظری دارین برای این که من بتونم راحت‌تر منظورم رو بهتون منتقل کنم، حتما با کمال میل میپذیرم و خیلی خوشحال میشم اگر که نظرتون رو راجع به الفبای موسیقی بهم بگید. ممنون که تو این آیتم هم کنارمون بودید. بریم سراغ آیتم آخرمون. به آیتم ارمغان هفته خوش اومدیم. توی این آیتم ما هر دفعه یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم و بهمون یک هدیه ای میدن. یکی از آثار خودشون رو به ما میدن یا اینکه یک قطعه رو اختصاصی برای ضرب آهنگ مینوازن یا میخونن و هدیه میکنن به ما. امروز مهمانی که ما داریم آقای علی مسعودی هستن، نوازنده تار، که برامون یک قطعه فرستادن به نام پرواز که از بداهه نوازی های خودشون هستش و یک قطعه ریتمیکه و هدیه کردن به ضرب آهنگ. میریم با هم میشنویم و از شنیدنش لذت میبریم. Thank you.
بسیار هم عالی. شنونده های خوب و درجه یک، مرسی که امروز هم کنار ما بودین، این پادکست رو شنیدین و توی این اپیزود هم ما رو همراهی کردین. خیلی ممنونم ازتون و به خاطر وجود تک تک شماست که ما این اپیزودهای مختلف رو میسازیم و تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشین از شنیدنش، از شنیدن موسیقی های مختلف و واقعا امیدوارم که دقایقی تونسته باشیم حال دلاتون رو بهتر و ساز دلاتون رو کوک کنیم. ممنونم از آقای مهدی رجبی عزیز که همیشه در کنار ما هستن و زمان بسیار زیادی برای این میذارن که این اپیزودا با کیفیت بهتر تقدیم شما بشه و همچنان ما منتظر ارسال انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم و ازتون خواهش میکنیم که ما رو به کسایی که علاقه من به این حوزن معرفی کنین و ما با روی باز نظرات تک تکتون رو میشنویم و سعی میکنیم که تا جایی که میشه پیشنهادایی که دارین رو عملی کنیم. اگر قطعه ای هستش که توی قطعات موسیقی ایرانی یا کلاسیک غربی دوست دارین به ما بگین که ما توی قطعه برگزیدمون براتون پخش کنیم، یا اگر که نوازنده یا خواننده هستید برای ما آثارتون رو بفرستین تا تو ارمغان هفته پخشش کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. تا یه چهارشنبه دیگه و یک ضرب آهنگ دیگه شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که آخر هفته خیلی خیلی خوبی پیش روتون باشه. خدا نگهدار.